الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعالم بين الجهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه. امام صادق عليه السلام فرمان که دسته و گروه هستن که شکایت خواهند کرد به خداوند عزوجل. اولیش طبق این روایت مسجد خرابیه که لا یصلی فیه اهل. منظور از خراب به قرینه ادامه روایت خراب معنویه، یعنی تعطیله. خیلی مساجد الان تو ایران هست نداره امام جماعت، پر نمیشه، رونق نداره و جماعتی توش برگزار نمیشه و نمازی توش خونده نمیشه، همینجوری فقط مسجدی است. خیلی زیاد هم هست از اینجور مسجد ها. این شکایت خواهد کرد. و عالمون بین جهال، یه عالمی که میون آدمای جاهل قرار بگیره شکایت خواهد کرد. بالاترین مثالش خود اهل بیت بودن، گرفتاری جهال شده بودن، تو وسط یه جهالی قرار گرفته بودن، علم لدنی، علم مطلق، وسط یه درازل اوباش، اینا شکایت خواهن کرد. حالا و به تبع اهل بیت، علمای ربانی که بالاخره دور و برشون آدم، منظور از جهال نه این که آدم نادانی که دنبال حقیقته، جهالتی که سفیه احمق شعور نداره که بفهمه که تمچی دنیا نیست، باید بر از اهلش که اون عالم پیششه بپرسه، ولی نمیره بپرسه. منظور اینه. و مصحف معلق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه، قرآنی که تو خونه روش غبار بسته و قرائت نمیشه، یعنی همینجور دکوره، قرآن دکور. حقیقتش اونها دیگه نیست، بالاخره همه تو یه مسیر هستش. همش هم موبایل بسته ولی با موبایل میکنی ها؟ اولش این که غبار روبی کن، غبارشون رو بگیر. دومش اینه که از خودشون باز شروع کن بخون. کنایه از این عبارت، یعنی کنایه از عدم قرائته، ولی خب بازم خیلی مصلحت نیست قرآن تو خونه باشه غبار بره. آره هدیه هم میتونی بدی اگه زیاده. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما تو این بود که با یه مثال میخواستیم یه مقصودی از کرم و جود، بخشندگی، جود و عطای یک انسانی رو برسونیم و مدحش کنیم. مدل های مختلف کلامی وجود داشت. یکیش گفتیم به دلالت مطابقیه که مثلا بگی کریم الجواد، نعم الکریم الجواد یا امثال ذلک. یکیش از باب تشبیه بود که دو تا مثال برای تشبیه خوندیم. فرق دو تا مثال تو این بود، یکیش کلبهر بود، یکیش هاول بهر بود. عمده مقصود تو همین جاست. کلبهر تشبیه عادیه، هوالبه تشبیه مؤکد بهش میگن، یعنی تشبیهی که اداد تشبیه حذف شده باشه. مثلا میگی زیدون الاسد، مبالغه زیدون الاسد از زیدون الاسد بیشتره، انشاءالله خواهیم خود. یه بهش میگن تشبیه مؤکد. پس دو تا مثال برای دو نوع از تشبیه. فعلا از تشبیه دیروز خارج نشدیم، حالا میخواییم میریم سراغ مجاز و کنایه. ملحق به جمع، یعنی واقعون
یابدش واقعون
یابد جمع. نه نه من اشرنه را گفتم، اشرون واقعونش واقعون جمع، ملحق به جمع. آها میبرم فعل ازش درست میکنم، میکننش اشرنه. این اشرنه الان ثلاثیه
نزدیک خودش بوده. اشرون واشرنه
اسم فاعل از فعل گرفته میشه دیگه، اول فعلش رو درست میکنم. و مثلا اصلا از شیطان شیطانه درست کردن. شیطان از شاته یشیتو بوده، نون داره، بعد که شده شیطان از خود شیطان دوباره یه فعل جدید درست کردن اسم شیطانه. بعد شد مشیطن تشیطن دیگه مثل رباعی سرب شد. مقصود اینه نه اینکه خودشون بله با قانونش که مشخصه برای جمع و ملحقه به جمع. او کما قال المتنبی ایزن، حالا یه مثال دیگه میخواییم بخونیم مجاز مرسل این مثال. بدیم مجاز دو قسمه خواهیم خود انشاءالله. یه مجازی داریم که علاقش مشابهت اسمش استعاره، این اصطلاح مجازی که علاقه و ارتباط بین اون مشبه و مشبهان به ارتباط بین اون دوتا معنا مشابهت باشه استعاره بهش میگن، خودش یه باب وسیعیه. اگه این نباشه هر چی میخواد باشه بهش میگن مجاز مرسل. اینا انشاءالله میخونیم. حالا این مثال برای مجاز مرسل، شعر بعدی مثال برای استعاره است و شعر نهایی مثال برای کنایه است. او کما قال المتنبی ایزن ما زلت تتبع ما طولی یدن به یدی حتی بنن تو حیاتی من عیادی که. ما واسطه ازدواج دو نفر شده بودیم سابقا، بعد این پدر خانم این رفیق ما خوشحال بود که ازدواج جور شد و اینا، یه مدت همینجوری هر سال میشد برای ما تقویم میفرست و سر رسید. ما دیگه پدر خانم آره اسمانی هم بوده چیک آره اسمانی بوده آره دامادش خوب بود. حالا خلاصه خیلی بعد هر سال سررسید میفرسته، ما دیگه یه مدت سررسید میخریدیم، بعد دیگه نخریدیم دیگه ماشاءالله هر سال به ما یه سال رفتیم خریدیم. حالا این رفیق ما که دامادم میشد 15 فروردین من دید گفت اینو پدر خانمم هدیه گفت، من خود زودتر میگفتم رفتیم خریدیم سررسید. بعد هیچی دیگه برهان. حالا منظور بعد از 3-4 سال دیدم این ادامه داره این قضیه، این شعر رو برای پدر خانم پیامک کردم، ترجمه هم کردم، آخون بود باید میفهمید ولی با این حال ترجمه کرد. گفتم که ما زلت تطبع ما طولی یدن به یدی، آقا تو پیوسته همش به ما عطا میکنی دست به دست، تا جایی که انقدر به من عطا کردی، انقدر به من نعمت دادی، تا اینکه من فکر کردم که اصلا زندگیم از نعمتهای توه. خیلی فکرم به چسبی بعد دیگه قطع کرد. ما زلت یعنی پیوسته تو، یعنی نه شوخی کردم ادامه داد، یه چیز خواستم بگم زال یا زال و عدات نفکی سرش در میاد مجموعا مفید استمرار میشه. مازل کنی پیوسته تطبعو یعنی تابع قرار میدی، پی در پی قرار میدی، یعنی پشت سر هم میفرستی. طولی ایلا به معنی اعتاره، یکی از معانی اولیت المعروف یعنی اعتیتو، ایلا یعنی اولا، یعنی در حقیقت مثال بابیش به معنی اعتاره. یدم به یدی یعنی دست به دست، یعنی تو میدی من میگیرم. پس پیوسته تو آنچه عطا میکنی رو پشت سر هم میفرست، یعنی پیوسته و مستمرن هی داری به من عطا میکنی، فاصله نمیفته، دائمی عطای تو. حتی اینقدر به من نعمت دادی، اینقدر به من عطا میکنی، عنایت داری، توجه داری، حتی ظنن تو تا اینکه من برام سوء تفاهم در حقیقت رخ داد، فکر کردم که حیاتم زندگانیم از نعمتهای توه، یعنی اون زندگانی منم تو دادی در حالی که میدونم تو ندادی، اون خدا داده، ولی انقدر پیوسته دادید برام من دچار سوء تفاهم شدم، فکر کردم که حیات من هم از عیادی توه. حالا اینجا میتونید شما حیاتم ممنه حیات خونه بگیرید، خونه که بابام خریده رو تو دادی، اونم جایزه نجازه بوتونه ها، من میگم داره از جا پیدا نمارد هیچ جا پیدا نمارد. خب اون حیات با تا هست، ولی من تو این تا و اینا شک دارم، مثلا این قدیم مثل تهران بچه تهران، این حیات که با تایه باید تو لغت اصیل نگاه کنیم، این حیات حیاتی که ما میگیم واقعا با تای دو نقطه بوده، شاید اگه اونجوری باشه با تای در دست داره. حالا به هر حال ایادیک، اون الفش که الف اطلاق، ایادیک، ایادی جمع ایدیه، ایدی هم جمع یده، خب میشه جمع الجمع. ید به معنی نعمت، تو مجازات انشاءالله میخونیم یکی از علاقات مجاز سببیته، چون معمولاً غالباً با دست نعمت میدن، یعنی دست بیشترین تأثیر رو تو اعطا داره. چون میتونی با راه با گفتار یه نفر رو هدایت نعمتی رو بهش بدی هدایت کنی، ولی بیشترین چون بیشترین اعطاها دست با دست نعمتی چیزی به طرف میدی، لذا دست رو میگن ید نعمت. اصلا زیاده تو از یه ما زیاده، مثلا رعیادی کرد فاضله تو همین دعای رجب میخونیم، یعنی نعمت هات زیاده فاضله. غرض اینجا در حقیقت نعمت مجاز از عیادی، مجاز از نعم هستش و مجاز مرسله. و اینم شما مدح کردی دیگه، یعنی جود و کرمشو با این بیان گفتی، با مجاز، مجاز گویی در حقیقت بیان کردی. مجازش تو عیادیه دیگه. آره، آخه معنی حقیقش اینه که حیات من رو از دست هات فهمیدم. دست که اینجا مراد نیست که. فقط بیان شاعر کثرت کرم الممدوح و جوده به استمرار ذالکه و توالیه. خب همینو گفتیم دیگه. نه 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 اون خب اگه اون حالا نه، چون دو تا دست دادن مخاطب بیشتر نداره، نمیگن اینجا.
حالا میگه
به تعداد دست‌ها رو جمع کن. خب اون دست حقیقی اینجا نمیتونه محسوب باشه. من یدک میگن یا یدک دیگه، هیچ وقت با اگه دست حقیقی منظور چی جمع نمیبندن، شما میگه به اعتبار مختلف.
پس لفظی به شعر نداره.
نه ما میخواییم، آره ما کل شعر لازم ثبت داشته باشه. ما میخواییم بگیم طرف میخواد نعمت جود مخاطب برسونه با کلمه ید رسونده. مبالغه است، مبالغه که تو بدیه خوندیم.
مبالغه
جزء این چهار تا نمیشه کنایه؟ نه، شما میتونی، چرا، حتما باید جزء این چهار تا حقیقت میتونه باشه. حقیقت به معنای استعمال لفظ در موضوع علت میتونه مجاز باشه، میتونه استعمالش میشه کنایه باشه. مبالغه نیست و همین لا به شرطه، پس دیگه چه جور مبالغه کنیم؟ مثلا من شما مبالغه میکنم، میگم شما بی‌نهایت زیبایی، دلالتش بلوضع و مطابق است، ولی خب مبالغه است. واقعا گمان نکرده، بلوف میزنه. مبالغه به این معناست چی؟ مثل اول مطابقیه، مثل اول مطابقیه. اون شاهد تو همه عیادیکای همین مثل اول دلتش مطابقیه، میخواد بگی تو پیوسته انعام میکنی، اعطا میکنی، ایمان تو مثل اول شاهد نداری. مثل دوم که حتی زنن تو حیاتی من عیادیکا، ما میخواییم بگیم مخاطب رو به زن نعمت بودن متصف کرده از مجازن، یعنی راه مجاز رو پیش گرفته. همین، چون مجاز باید تو کلمه رخ بده دیگه، معمولا مجاز تو کلمه رخ بده، تو کلمه هم هست ولی خیلی نادره. بله، نعم رو میرسونه، نعم رو که برسونه جود رو میرسونه. انتصاب عیادی به کاف، یعنی ببین گفته دست هایت، یعنی نعمت هایت. اهل نعمتی یعنی تو نعمت دادنی، نعمت چیزی که آدم بخیل میلیارد ها پول داشته باشه، نه نه نعمت نیست که. نعمت رو تعریف کنید، نعمت رو، نه کشف المراد رو نگاه کنید، نعمت تعریف شده اونجا، ایصال و نفع الالغیر مثلا توش خوابیده. لذا بخیل میلیارد ها تومن داشته باشه، ها مال داره، نعمت نداره. نعمت نعمتی که نعمت تو، یعنی تو انعام تو، اینجا منظور از نعمت انعام تو، نه نعمتی که به تو دادن. ید یعنی نعمتی که تو داری به دیگران میدی، مثلا توش بخشندگی خوابیده. خود همین عیادی که انتصاب عیاد، و اگه میگفت مالک بعد نداشت، مالک نمیفهمده، اموالت، نمیفهم تو اموال داری، دلیل نمیشه که بدی که. اونو میخونیم بعدن که مجاز انگیزش چی و فلان. آره قشنگ تره، قشنگ یه قشنگی خاصی داره. کل مصرع دوم میرسونه، کل مصرع دوم میرسونه، ولی تو مصرع دوم چون از صنعت مجاز استفاده شده شاهد بحث ما میشه. همین بله. ما چجور میخواییم ببینید مجاز، اگه میخواستیم مثالی بزنیم که کلش میخواست مجاز برسونه، باید مجاز مرکب مثال میزنیم. مجاز مرکب هم باید اینجوری مثال میزنیم که یه ذره شاید نداشته باشیم، یعنی مثالی پیدا کنیم که یک کلام کلن مجاز باشه از یه چیز دیگه. آخه چون مجاز مرکب انشالله میاد، مجاز مرکب مثال میزنم اونجایی که جمله خبری به جای انشایی استعمال شه، انشا به جای خبری استعمال شه، اینا میشن مجازهای مرکب. چجوری مثال بزنیم بعد مده؟ یعنی یه جمله بگه کنایه نباشه، تشبیه نباشه، مجاز مرسل باشه یا استعاره باشه. این سخت پیدا میشه. برای من خواستیم فقط آره دو تا شعر. خب نه اتفاقا تو دو تا شعر قبلی هم شاهد ما فقط تو همون کل بهر و بال بهرش بود دیگه، تو بهرش کاری نداشتیم که.
نه چون از خاص جود و برسونه از بهر استفاده کرده با این مصدر بیانی
ما فکر کنیم که مثلا اینجا هم میخواد جود طرف برسونه، بعد مثلا یه اسلوب برمیه خاصی استفاده. آره نه اون دیگه خب از مجاز مرسل خارج میشه. بعدش هم مثلا این تهشی میشه، مثلا خیلی خلاصشی میشه.
اونجا گفته کلبه، یعنی انت کلبه، یا میگه انت کلبه، اینجا میگه که لکلیت،
خلاصش اینه دیگه. جودو میرسونه، جودو میرسونه، جودو میرسونه، یعنی لکن نعمه کنایه نه، نه ید نعمه ید. اگه من اون کنایه باشه دیگه نباید فهم کنه کنایه، کنایه نیست، کنایه بگیر از بس خارج شاید بشه گرفت. فعلا شاید اونی که ید به من این نعمته میشه لکن نعمه، منکن نعمه، فهم لکه رو شما منکش بود. منظور این که استعاره نه، مجاز مرسل چون علاقه مشابهت نیست. دست و نعمت سبب مسببه، علاقه مشابهت نیست. دست رو تشبیه به نعمت نمی کنیم که. خب او کما قال ایزن، این ضمیر قاله برمیگرده به اون متنبیه. و اقبل یمشی فی البساط فما درا الی البحری است او ام الی البدری ارتقی. این خیلی قشنگ میشه، میگه رو کرد، اقبال کرد در حالی که یمشی فی البساط، بساط رو انداز، رو هر هرچی رو زمین میزن، رو فرشی، فرش، هر چیزی که رو زمین پهن میشه و بساط. آره بساط پهن میکنن چون معیوم کل ما یبسط و علل عرض، هر چیزی که رو زمین پهنش میکنن. مخصوصا تو این چیزای تشریفاتی فرش قرمز پهن میکنن که اونجا مثلا حرکت کنن. وره بعد قدیما هم احتمالا پادشاه ها که میشستن یه چیزی پهن میکردن که روبروش، که مثل فرش ها فرش دو اینجوری پهن میکردن که طرف همونجا روبروش بیاد را بره تا برسه به محضر پادشاه. و اقبل اون شخص یمشی فل بساط، در بساط را میرفت. فما درا، ندونست، نفهمید. چی رو نفهمید؟ چی رو ندونست؟ الالبحره است آم الالبدره یرتقی، داره به سمت بحر میره و سرعت میگیره و تلاش میکنه. یس آب با الا متعدد میشه، اما یک ابوه به سمت بحر و دریا میره یا به سمت ماه داره میره بالا ترقی میکنه. یعنی این ممدوح ما که این پادشاه باشه هم بحر هم بدره. بعد تجاهل عارفش میگه مثل اون شعری که از حسان یه بار خوندم، از حسان خوندم خدمتون، که این خال سیاه هست که بر چهره تو داری یا دانه اسفند و برای نظر هستی. این تجاهل عارف، یعنی خودش میزنه به جهل، میخواد نمیخواد بگه واقعا نمیدونست که بهره، میخواست بگه این هم بهره هم بدره. یه جور نگاش کنی بهره، یعنی چون معدن جوده، یه جور دیگه قیافش رو نگاه کنی بدره، یعنی خوشگل زیباست. خیلی قشنگ این استعاره، استعاره چرا؟ تو استعاره همون تشبیه، تشبیه رو توش حسابی گم و گور میکنی، یعنی تشبیه رو شما گم و گور کنی طوری که اصلا لحنت لحن تشبیه نباشه میشه استعاره. برای همین تو زید بن اسدون اختلاف شده که استعاره است یا تشبیه. خب بحث دقیقی هم است. ولی خب تو زید بن کلاسات اجماعا تشبیه، تو این جور جا هم اجماعا استعاره است. تشبیه گم و گور بشه میشه استعاره. حالا فرقشو نوشتیم میاد. ال البحر یسو یعنی تو از قبل اینو بحر در تصورش کردی. از قبل اینو بدر تصورش کردی، داری میگی این نمیدونه که داره به سمت بحر میره یا بر. اینجا هم خب جودشو با کلمه بحر میرسون. من چون شعر قبلی رو نمیتونستم بحر مثال بزنم، دیدی شعر اول و دوم بحر بود، شعر سوم بحر. ولی خب شعر دوم چون مجبور مرسل بود مجبور بودیم یه جور دیگه بگیم، نمیتونستیم با بحر همش کار کنیم. یعنی بحر اینجا مجاز مرسلی نداره، لازم نیست همه شما بتونی یک مقصود رو به هر شکلی بتونی بگی. نه، یعنی یه مقصود به دو شکل، یه مقصود به سه شکل، یا یه مقصود به چهار شکل بتونی بگی. فقط وصف الممدوحه به انه بحر او بدر یتناسا. اینو موقعی که کتاب خواست چاپ بشه نمیدونم به کی میدادن کتاب رو، چی دورش خط کشیدن و گفته بودن که این ظاهرا اشتباهه. بابا یتناسا اشتباه نیست، درسته. دست کتاب ما اینو خواستن دست بزنن خیلی جاش عوض میشد. یتناسا معلومه دیگه معنیش چیه. تجاهل یعنی چی؟ انسان خودش به جهل بزنه، تمارض خودش به مریض میگه، تناسین خودش به نسیان بزنه. فراموش که نکردی که داره تشبیه میکنه، که شاعر خودشو به فراموشی میزنه که تشبیه میکنه به اون. یا تناسو نه ینسی تشبیهه به فراموش، نگه میدونه داره تشبیه میکنه، به خود فراموشی میزنه خودشو که داره تشبیه میکنه به اون. و یصفه به که انه من مصادیق العینیه، گویا که اصلا این شخص از مصادیق بحره، از مصادیق بدر، یعنی از مصادیق کلی دریا. اون دریای خزره، این دریای مثلا اقیانوس فلانه، اون یه دریای، اینم یه دریای ادعاست. انشاءالله بعدا تو استعاره میخوام، تو استعاره شما میای این فرد رو ملحق میکنی که از افراد اون مفهوم کلی اون چیز میکنی. بدر، این بدره، اون بدره، اینم بدره، اون بحره، اون بحره، اون بحره واقعی هست، این هم بحره، اون تو این بحره دیگه ادعایی.
اون نمیدونه
که
ما
طرفی حواستش
بوده خودش
یا رفلی،
این
یزها
و
یزدکلی
که اون
آره، حواستش بوده، خیلی قشنگه.
انگار طرف خودش هم
گم
کرده، نمیدونه که خودش داره
یزها میکنه
یا داره
یزدکلی میکنه. آره، اصلا تفاوت اینا ببینید، چون بحر رو زمینه، خب به سمت شما دریا رو که میبینی به اعتبار اینکه تو میتونی از دریا استفاده کنی بعد میری به سمتش، اونم با حالت سرعت اینجوری یست ها. نگفتم یه از حب مثلا بدرم که چون بالاست، یعنی علاوه بر این که این هم بهره هم بدره، انسان وقتی اینو میبینه هم به سمتش علو داره هم به سمتش شتاب داره. این فکرم تو ذهنش بوده، چون دقت واژه دقت کرده تو انتخاب واژه. او کما قالت الخنسا، خنسا یه شعری گفته، گفتیم اکثر شعرش هم در مرثیه داداشش صخره، داداشی داشته به اسم صخرنام، بعد صخر هم صخرستا اسمش بوده، بعد زود از دنیا رفته. ماشالله چقدر شعر دارن، یعنی اگر این صخر و خنسا زندش کرد، از شعرهای درجه یک زن جاهلی بوده و خیلی شعر گفته، یعنی نصف شعرش در مد و مرثیه همین داداششه. عجب خواهری داشته. طویل و نجاده رفیع العماده کثیر الرماده اذا ما شتا. طویل و نجاد، بند شمشیرش بلنده. کسی که بند شمشیرش بلند باشه یعنی قدش بلند، چون بند شمشیرش کوتاه باشه چپ میکنه کوتاه. وقتی بلنده بند شمشیر یعنی قدش بلنده، مثل این چیزایی که میندازن، اون کسی که قدش کوتاه باشه صفر، مثل کیف دیگه، کیف میبنده کل پشتی ها کوتاه میکنه یا بلند، بسی اون هیکلش ده. قدش بلنده، رشیده، رشید که شد شجاعه، چون غالبا آدم های قد بلند شجاع، حالا شاز و نادر پیدا بشه 10% استثنا باشه اون جدا، ولی غالبا کسی که شجاعه وقتی انسان قد بلند میشه یه حس
اعتماد
نفس داره، معمولا اینجوریه. فیلم هم شبا میدین قد بلند نگاه میکنی کلا، یه از بالا وقتی به یه نفر نگاه میکنی اعتماد به نفس خاصی. این همین غلبه عرفیش کافیه در اون کنایه بودنش. لزوم بعدا میخونیم شاید لزوم عقلی شرط نیست تو کنایه. این درس خوبیش اینه که یه دور داریم کل بیان رو اینجا میخونیم، یعنی خلاصه کل مباحث آتی رو. رفیع العماد ستون خیمش بلنده، خیمش بزرگه. نه خیلی نمیخواد بایسته تو خیمه کرد. نه کسی که خیمش بزرگی یعنی زیاد تو خیمش رفت دامت دارن. خب آدم با شخصیتی. ببینید مثلا آره تیر عمود داره، وقتی تیر عمود بلند باشه برای خیمه های بزرگ تیره بزرگ میزنه، برای خیمه های کوچیک یه نفر تو خیمه بخواد بشه تیره، یعنی اندازه یه نفر اون ستون وسطش مهمه که بلند بشه یه کوتاه. خانواده دو سه نفری مثلا اون حجره های چادرایی که میخرن، چادر یه 4 نفری میخوای، 6 نفری میخوای، بعضی چادر هست مثلا 12 نفری، این معلومه زیاد رفت آمد میشه تو خیمش، افراد زیاد تو خیمشه، پس معلومه محوریت داره. گفتن یعنی عظیم فی قومه، عظیم الشأن، شأنش. من تو اصلاح جدید لمحات که چاپ شده عظیمو کردم عظیم الشأن، که باز توهم اون عظمت جسمی نشه. منظور از عظیم فی قومه هم عظیم الشأن، محور ستون خودش رفت آمد زیاد تو خیمش هست. کثیر الرماد، این هم که قبلا خوندیم دیگه، خاکستر خونش زیاده، اینا رو قبلا گفتیم خاکسترش زیاده چون زیاد پخت و پز داره، زیاد پخت و پز داره چون خورنده زیاد داره، زیاد خورنده داره چون افراد زیادی میان میرن. اینا التزاماتش عقلی نیست، عرفن. زیاد وقتی خورده میشه توی خونه یعنی افراد زیادی میان. حالا شما تصور کنید یه نفر از 20 نفر میخوره، اینا دیگه احتمالات طلبگی و چیزی، عرفن غالبا اینجوری نیست. بعد عرض به خدمتون که هیچی دیگه، زیاد میخوره زیاد میان، پس مهمون زیاد داره، مهمونم که همجور سرش نمیدازه بیاد تو، معلومه در رو باز میذاره میگه بفرمایید دیگه، پس معلومه بخشنده است. یعنی 4-5-6 تا واسطه میخوره. اوائل اینجور کنایات خیلی لطیف بود، بعد مثلا کسی رو ما دیگه جا افتاد، وقتی جا میفته میشه کنایه مبتذل، مثل همون مجاز مبتذلی که قبل تشبیه مبتذل کرده. یعنی دیگه الان کثیر الرماد هنر اینه که شما الان یه کنایه بکر بگی. مثلا پیغمبر فرمودن اتقوا خبراء دمن، از گیاهان سبزه زبالدان بپرهیزید. بعد اصحاب موندن اون چیه؟ و ما خبراء دمن. حضرت فرمود که المرأة الحسنا فی منبت سو، زن خوشگلی که تو خانواده بد رشد کرده. این یه استعاره لطیفیه، حتی اینجا استعاره است، استعاره لطیفیه. قبل از اینکه پیغمبر این جمله رو بفرماید رایج نبوده این بیان که شما از زن خوشگلی که تو خانواده بد رشد کرده به خضراء دمنه، تو زبالدان یه سبزی خوشگل رشد کرده باشه، جاش بده خودش خوبه. حضرت فرمود اتقو، نرید سراغش، به خوشگلی ظاهریش توجه نکنید چون منبت خیلی مهمه کجا روش کردید. خب اینم از این فعد، اینا همه کنایه است. فعد الان تصریح به هذه الصفات الى الاشاره الیها و الکنایه عنها. شطر یعنی چی؟ شطر کی دیده؟ شطر ضمیر داره دیگه، به چی برمیگرده؟ خب معنیش چیه؟ شطستخ یعنی چی؟ کیا نگاه کردن؟ ایشون نگاه کرده چی فهمیدی؟ خب چجور معنی بکنید؟ آخه زمستون میاد چجوری زمیر برمیگرده به سخ؟ آخه زمستون میاد شطستخ نمیگن که نه کار معنی ترجمه شو میخوام. نه منظورم مقصود شعر نیست، هم ترجمه تحت لفظش. آره ماش که مای زائده است. همجوری میگی دیگه واسه خودت دیگه. که من بگم درسته یا غلط فایده نداره اینجوری گفتن که. درستم بگی فایده نداره. بگه بری پیش سلطان جائر درستم حکم کنه فایده نداره. مقبولی عمر ابن حنظله است دیگه. پیش سلطان جائر بری درستم حکم کنه رفتی پیش طاغوت. مقبوله ولایت فقیه میگن. مقبولی عمر ابن حنظله رو مقبوله ولایت فقیه میگن. چون یکی از ادله ولایت فقیه. خب فقط رأیت نگاه کن ببینید شطو یعنی چی. شطو وقتی اسناد به شخص داره معنی داره. فقد رأيت كيف يمكن اداء مقصود واحد باساليب مختلفه و ظروف متنوعه و طرق متعدده و تراکیب متکثره. تو عرب مرسومه یه حرف رو 50 مدل تکرار میکنن. منتها وقتی یه حرف رو 5 مدل 10 مدل تکرار میکنی اگه عین لفظ رو تکرار کنی مشمئز کننده است. ولی وقتی چیز میکنی تفنن در لفظ مقصود یکیه خرج میدی زیبا میشه تو ادعیامو خیلیه. این شما هی میخوای با خدا صحبت کنی مثلا تو همین دعاهای 15 مناجات اینا زیاده. الهی اذهلنی عن اقامت شکرک اتابع تولک و اعجزنی عن احصاء ثنائک فیض و فضلک. همه یه چیز ببین چقدر قشنگ اذهلنی ان اقامت شکرکت حتی با تعوله. یعنی میگه اینقدر به من زیاد نعمت میدی که من دیگه غافل شدم از اینکه تو رو شکر کنم. فقره دوم و اعجزنی ان احصاء ثنائک فیض و فضل. اینا یعنی همون تو با یه تغییری و شغلنی عن ذکر محامدک ترادف و آلائک و اعیانی ان نشر عوارفک توالی ایادیک. چهار تا فقره میخواد بیا خدا اینقدر نعمت به من میدی من دیگه نمیتونم شروع کنم با عبارات مختلف. یعنی این تو عرب مرسوم ها شاید تو فارسی مرسوم نباشه. ما هم اینجا همین اسالیب مختلفه ضروب متنوع طرق متعدده تراکیب متکثره همش یه چیزه یه حقیقته. خواد بگه جور با جور شکل‌های جور با جور. حالا عبارت پردازی بیشتر اسلوب‌های مختلف انواع متنوع راه‌های متعدد و ترکیب‌های متکثر که تختلف و کیفیت دلالت و وضوح و افاده القرار المقصود. پس اینا دیگه تموم شد. تعریف علم البیان فعلم البیان علم یبحث عن کیفیت بیان المقصود به طرق تختلف و فی نوع دلالت و وضوح ها. منظور از دلالت التزامیه به خاطر اینکه عرض کردیم دلالت مطابقی بحث نمیشه تو علم بیان. علتش اینه که اینو یه تذکری بدم کوچولو علتش رو خطیب اینطور گفته سکاکی و خطیب اینطور گفتن دلالت التزامی چون تشکیک پذیره ضعیف و قوی و متوسط و اضعف و اقوا و اخفا و اینا داره. یعنی همون که پایتخت دیروز نوشتم دلالت مطابقی یعنی این برای این بحث شده مراتب نداره تشکیکی نیست ضعیفتر و قویتر نداره. این حرف خطیبه. بعد متول و اینا اومدن اشکال کردن بعد جواب دادن اشکال کردن جواب دادن بحث شده مفصل بحثش. این خلاصه حرفه که گفتن که فی نوع دلالت مطابقیه. ولی آیا واقعا این حرف فقط دلالت اینجا منحصر بشه در دلالت التزامی تا دلالت مطابق یا تزامن شامل بشه یا نشه این خودش بحث مفصله نیم ساعت یه ساعت رو میطلبه که من ضروری نمیدونمش چون غرض مفهومه. ببینید ما میخواییم بگیم شما یک چیز رو چند مدل میتونید بگید. من عقیده دارم که دلالت اینجا دلالت مطابقی رو هم شامله نه به اون بیاناتی که متول گفته به این بیانات که وقتی تشکیک رو لحاظ میکنیم لازم نیست فقط تو شکم دلالت مطابق التزامی لحاظ کنیم. همین که دلالت مطابقی رو با دلالت التزامی مقایسه میکنیم خودش تشکیک پذیر میشه دیگه. به عبارت دیگه همین که شما میتونی یکی رو دلالت مطابقی بگی یکی رو دلالت التزامی بگی اینجوری التزامی بگی اونجوری التزامی بگی این دلالت مطابقی میاد تو بحث. پس این که بگی تختلف و فی نوع دلاله چه اشکالی داره دلالت مطابقه هم شامل بشه؟ به این معنا که تختلف و این تراکیب یکیشو به این دلالت مطابقه میگی یکیشو به این دلالت میگی خب اون دلالت مطابقه یکیشو به این دلالت التزامی میگی یکیش هم به این دلالت التزامی میگی. این دوتا دلالت التزامی تو شکم هم با هم فهم میکنن. شاید دلالت مطابقه تو شکم هم با هم فهم نکنه. متول اشکال و برده بیشتر رو این سمت که دلالت مطابقی هم خودش تشکیک پذیره. ما به اون حرف کار نداریم، نه اصلا کار نداریم، درست باشه یا غلط این اشکال رو بد القا کرده تو متبر.
نه
جواب هر فقطی با توجه به فضای بحث مهمتره. اون یه بحث منطقیه که داره تو مطابق خودش تشکیک پذیری یا نه، اونو میشونیم بحث کنیم. من الان نه نفی میکنم نه اثبات، من میخوام بگم که شما بیاد دلالت رو تعمیم به دلالت مطابقه هم شامل بشه، منتها نه از این باب که بگید تو دلالت مطابقه تشریک پذیره. همین که یکی از طرق انواع بیان به دلالت مطابقه و حقیقت گونه است، یعنی که دلالت مطابقه هم تو بحث داخل میگه. چرا میگه تختلف و همین جور تعریف کردن تختلف و فی نوع دلالت؟ چرا بگین تختلف و فی نوع دلالت التزامیه؟ تختلف و فی نوع دلالت یعنی چهار مدل بیان داری تو دلالاتشون با هم مختلفه. چجوری مختلفه؟ این دلالت مطابقیه، اون التزامی بیینه، اون بیینه به معنی لفظه، اون بیینتره، این کمتر بیینه. تو خود دلالت التزامی میچرخه، لازم نیست تو شکم دلالت مطابقه بچرخه. این خلاصه بحثی که نظر شخصی داره تعبیر. حالا دیگه اونها یه جورای دیگه بحث کردن، هستش میتونید مراجعه کنید نگاه کنید، ولی اینی که من گفتم نیستش. اونجا دیگه خود قانون این چه حرف چرتی این از اون حرفای عجیب غریبه. مجاز در قانون قبلا می علتشون چیه؟ میگن خدا که دروغ نمیگه، که مجاز دروغه، خدا راست میگه، حقیقت. اصلا مغالطه عجیب غریب کردن بین حقیقت و معنی در مقابل کذب. مجاز تو قرآن پره، اینا مفصل جواب دادن ها، یعنی جواب چیه؟ آره مجاز در قرآن. حتی یه عده هستن قائل به روح معنا هستن، اونا یه جور دیگه مجاز قبول ندارن، یه جوری همه چیز رو حقیقت میدونن، اونا هم حرفشون غلطه. حالا غرض این که این بحث مفصله. شتا نه شتا رو دیدی؟ میخونی یا عربیشون؟ خیلی اونا رو ما قبول نداریم، یعنی نمیتونیم روش اعتماد کنیم. یه دونه لغت درست حسابی فرنگی ابجدی دیگه دیدم ها، فرنگی ابجدی رو میدونم. ولی خب ما استادم میگفت کنگرت اللغه، یه نفر یه حرف میزد میگفت کجا در بود کنگرت اللغه، این لغت نانوشته است. حالا شاید درست نوشته باشه، مثل اون جریان سلطان جاهره، حجیت نداره لغتش، ولی اگه اون معنی باشه معنی خوبیه. موضوع لفظ من حیث نوع دلالته علی المعنی المراد و مدى وضوحه، از این جهت که دلالت میکنه بر معنی مراد و اندازه وضوحش. غایته الغرض الاصلی من تدوینه هو تعریف تلک الطرق و الاساليب و بیان اصنافها و اقسامها لیتمکن الطالبان من معرفت ذالک کلهی فی کلام البلیغ. شما تو نحو غرض رو چی خوندید؟ غرض از علم نحو. حالا بینی و بین الله، ماها نحو رو به این غرض میخونیم و به چه غرض میخونیم؟ این قرار است که کلام عربی رو بفهمیم، در رأسش آیت و قرآن و روایات و احادیث. شما الان سبقه مذهبی بشنیم، مذهبی هم سبقه بشنیم و این کلام عربی بفهمیم، درسته؟ خب ولی وضع اولی علم نحو مال چی بود؟ ما یه وضع تدوینی اولیه داریم تو نحو، یه وضع تدوینی ثانویه داریم. ماها دیگه بعد از اینکه حضرت علی علیه السلام خود اشتباه تلفظ میکنه، برای اینکه جلوی اشتباه تلفظ اشتباه رو بگه صیانت اللسان الخطا، ولی ماها دیگه بود انگیزه که نه نمیخوام، چون اصلا نمیخوام عربی شد تا آخر عمرم نمیخوام عربی صحبت کنیم. سیما ما برای چی انگلیسی میخونیم؟ من میخوام مترجمی کار کنم، یه کلمم نمیتونم، یه جملهم نمیتونم انگلیسی صحبت کنم، یعنی مکالمهش ضعیفه. ببینید تو بلاغت بعضی گفتن بلاغت میخونی تا مثلا بتونی بلیغ صحبت کنی، نه اون حرفو نیست. الان ما خیلی آدما داریم که خیلی بلیغ صحبت میکنن یه بلاغت هم نخوندن، خیلی داریم که متخصص علم بلاغت هم نمیتونن بلیغ صحبت کنن. این اصلا ملازمی نداره، کمک میکنه ها. یا خیلی هستن چنان زیبا شعر میگن مطابق اوزان عروض که اون کسی که مدرس عروضه نمیتونه با اون زیبایی شعر بگه. اینا میگید مثلا حالت چی داره، نمیخوایم بگیم به درد نمیخوره، میخوایم بگیم ملازمه. واقعیتش اینه که غرض اصلی از تدوین علم بلاغت شناختن همون الان چون الان بیان رو بس میکنیم، همین طرق و اسالیب و اصناف و اقسامشه. این ما میخواییم داره بلد باشیم تا ببینیم تو کلام بلیغ چه مدل های استعمال شده. قرآن وقتی این جمله رو میگه به چه بیانی گفته، استعاره گفته، مجاز گفته که نگفته، بعد اینو که بفهمیم ظرافتش هم میفهمیم. یعنی این غرض اصلیه. اونی که شما بتونی بلیغ صحبت کنی کمکت میکنه داری کم. مدبرش هم شیخ عبدالقاهر جرجانیه. چرا؟ تتمتون تتمه رو من خارج عرض میکنم، عبارتشو نمیخونم. تمرینم تو خود چیز حل کنید خودتون تو مباحثه. گفتیم یه مثل شما کرم وجود مثال زدیم، شما یه مثال یه مقصود پیدا کنید به چند مدل فارسی هستن بگید. تتمهش خیلی مهمه. ببینید تتمه رو نمیخونم ولی خیلی مهمه. یه دو دقیقه من زمان بدید قشنگوش بدید. تتمه خلاصش اینه، تتمه میخواد بگه که خب تشبیه رو میخونیم، مجاز رو میخونیم، استعاره رو میخونیم، کنایه رو میخونیم. خب یه سوال مهم اینه که چرا تشبیه به کار بردی؟ چرا مجاز به کار بردی؟ چرا استعاره به کار بردی؟ چرا کنایه به کار بردی؟ اینا اغراض میخوان. اغراضش رو کجا باید بخونیم؟ علل قاعده تو علم معانی. چون علم معانی عهده‌دار بود که اغراض رو بگه. ولی هیچ وقت آقایون تو علم معانی بحث اومدن، بعد تو علم بیان هم خیلی بحث نکردن، یعنی زرنگی کردن. مثل این جریان سیاست ماست، میگی به این الان این مسئولش که اون میگه من نیستم، اون مربوط به اون ارگان میشه، اون ارگان میگه نه مسئولش اونه، رو هوا میمونه. آره رو هوا میمونه. الان میگه آقا تو باید بری تو علم معانی بحث کنی. علم معانی میگه ببخشید هنوز تشبیه و مجاز استعاره و اینا رو که نخوندی، نگفتی که من بر چی باید بحث کنم. تا نگفتم که نمیتونم اغراضشو بگم که. برو علم ودی بخون. چشم رفتیم علم ودی. بریم علم ودی خب خوندیم، حالا اغراضش چیه؟ چی باید بری تو علم معانی بخونی؟ نشد که، پس کجا میخوای بگی؟ خب برای همین کتابای قدیمی ندارن. جواهر یه ذره البلاغات الواضحه اومدن مطرح کردن تو علم بیان. واقعیتش اینه که این همین باعث شد که من گفتم مثلا علم بیان علم جداگانه نیست، یه بابی از علم معانیه. یعنی یه معانی بیان یه علم هست، نهایت دو باب هست. فصلت چطور یه بابه، بیان هم یه بابه، حالا کار نداریم. ولی به هر حال ما باید اینو تو بلاغت بحث کنیم که اغراض مجاز چیه، اغراض کنایه، اغراض استعاره چیه. خب چون اونجا بحثشون رو نمی‌تونیم عقب گرد کنیم، مجبوریم همینجا که داریم این مباحث رو میگیم برای هر بحثی یه درس اختصاص دادیم. دوایی انگیزه های مجاز، اغراض مجاز، یه درس اغراض کنایه و یک درس اغراض تشبیه. ولی بدونید که تو تشبیه نسبتاً خوب بحث کردن، ولی تو مجاز و کنایه خیلی کم گذاشتن آقایون کلن. یعنی انگیزه ها، علل، اغراض مجاز، زیبایی های مجاز، لطائف مجاز، بعد کم ضعیفترین چیزیه که تو بلاغت بحث شده، با اینکه بهترین و نیازمندترین چیزی رو بحثه تا کم بحث کردن. اینو دیگه باز خودتون انشالله اون ظرائف مجاز رو حالا ما انشالله میخونیم، اونجا دیگه ادامهش رو خودتون در حد کتاب میخونیم. اینم یکی از ویژگی های این کتابه که یه درس مستقل من اختصاص دادم برای همین دوایی و اینجا هم تتمه رو زدم که این مهمه. این هم خلاصه از این. برای فردا انشالله، خب ما با شمه انشالله وارد با تشبیه میشیم. کل در حقیقت بعد از درس 21 انشالله مطالبه فرمایید. برای فردا هم انشالله از کجا مونده بودیم بدی؟ میتونید نگاه کنید، نمیدونم. خب بالاخره خوندیم.